الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. هدیه به پیشگاه حضرت خاتم الانبیا، سه تا صلوات بلند بفرستید. کمترین کاری که از خادم های مسجد انتظار هست که این صوت رو چک کنن قبل از این عمل. بازم صلوات بفرستیم. نفس اماره خودم را ابتداءً و همه شما برادران و خواهران را سفارش می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی و ترس از خدای متعال و ترس از عذاب خدای متعال و توجه به محاسبه دقیق خدای مهربان و خدای عادل و حکیم. برادران عزیز، خواهران محترم، اگر در زندگی دنیا خوف خدا رو داشتیم و از خدا ترسیدیم، در دنیا و آخرت ایمن خواهیم بود. و اگر کسی در دنیا از خدا نترسید و خدا را نشناخت، زندگی دنیا و آخرت او همراه با اضطراب و نگرانی و ترس و خوف خواهد بود. از آقا و مولای من امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود: من خاف الله اخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. اون کسی که از خدا بترسد و خوف خدای متعال رو داشته باشد، خداوند متعال همه چیز رو در مقابل او منقاد و مطیع می کند که از او می ترسند. و اون کسی که از خدا نترسید، از همه چیز خواهد ترسید و وحشت خواهد داشت. نمونه این حقیقت و واقعیت نگاهی کنیم به زندگی اولیای خدا. می‌بینیم در دریای حوادث و مشکلات و با وجود دشمنان بی عدد و بی شمار، در نهایت آرامش و در نهایت عزت و عظمت بودند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام در امواج مشکلات عاشورا که قابل شمارش و قابل تصور نیست، اون چنان آرام سخنرانی می کند و خطبه می خواند و دعا می کند و سخن می گوید و سخنها با سجع و قافیه و موزون و دقیق و حکیمانه است که گویا در نهایت آرامش و بدون هیچ دشمنی است. قدرتمندان دنیا را نگاه کنید که بر سلاح‌های اتمی و غیر اتمیشون تکیه دارن، اما در درون کاخهای خودشون از فرزندان خودشون ایمن نیستن. من خاف الله اخاف الله منه کل شيء و من لم یخف الله خوفه الله من کل شيء. خدایا در این مکان متبرک و زمان بسیار با سعادت و در این نماز با شکوه جمعه تو را سوگند می دهیم به اولیاءت توفیق خوف از خودت را به ما عنایت بفرما. خدایا با ترس از خودت شجاعت ایستادن در مقابل همه دشمنها و همه مشکلات به ما مرحمت فرما. خدایا ما را جزء متقین، جزء موقنین، جزء شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام مقرر بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول، در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام به این جمله نورانی میرسیم که میفرماید و اکمل ذالک لی بدوام الطاعه و لزوم الجماعه. خدایا اون چه که از اخلاق و رفتار و کردار خوب از تو درخواست کردم تا کنون، اینها رو کامل کن با دو چیز: به دوام طاعه و لزوم الجماعه. یک، با اینکه اینها استمرار داشته باشه، دوام داشته باشه. هفته گذشته این جمله را بحث کردیم و عرض کردیم اونی که از ما خواسته شده این است که در مسیر طاعت مستمر باشیم، ملول نشیم، خسته نشیم. مبادا اینجوری باشه که در یک فضای معنوی که قرار گرفتیم اهل طاعت باشیم، بعد از ساعتی خسته بشیم، یا در یک فضای دیگر که قرار گرفتیم تحت تأثیر اون فضا اعمال و رفتار معنویمون را رها کنیم. از امیر المؤمنین نقل کردیم که فرمود غایت و نهایت هدف اعمال مؤمن منزلگاه مرگ است. او وقتی که وارد مسیر صحیحی شد رها نمی کند مگر تا اون وقتی که حضرت ملک الموت بر او نازل بشه بگه لا تحزن لا تخف ولا تحزن و ابشر بالجنت التي كنتم توعدون. دومین نکته‌ای که اینها رو کامل می کند می فرماید خدایا این اعمال من رو کامل کن به لزوم الجماعه، به این که همراه با اجتماع باشه، همراه با جماعت باشه. این کلمه لزوم الجماعه، لزوم الجماعه خیلی حرف و حدیث و سخن داره. به اندازه فرصت کوتاه خطبه من اشاراتی بکنم و رد بشم. اولین نکته بسیار زیبا و مهم اینه که مؤمن، مسلمان، برادر، خواهر، اعمال شما کی کامل میشه؟ وقتی که در کنار شما جامعه شما همون اعمال رو انجام بده. من تنها نماز خوندم کافی نیست، باید جاده همراه با جامعه نماز گذار باشه. من خودم را حفظ کردم کافی نیست، باید تلاش کنیم جامعه هم کامل بشه. اون روز عمل من کامله، نماز من، روزه من، حج من، حجاب من، عفاف من، قرائت قرآن من، دعای من، ذکر من، زکات من، خمس من، رسیدگی به فقرای من وقتی کامله که اینها در جامعه منتشر بشه، جامعه اینجوری باشه. یک پیامی است به ما و شما که به اصلاح خودتون اکتفا نکنید. اصلاح خودتون خوبه اما کامل نیست. رسالت شما اون روزی کامله که جامعه شما هم کامل باشه. در زمان صدر اسلام افرادی بودند که این تفکر برشون به وجود آمد که برای این که بتونیم بندگی خدا کنیم بی غل و غش، گرفتار مسائل نشیم، بریم یه گوشه جدای از دیگران عبادتمونو بکنیم. پیغمبر اونها رو نهی کرد. یک آقای خیلی پیغمبر به او علاقه داشتن، برادر رضایی پیغمبر بوده، اینقدر حضرت به او علاقه داشتن، اولین کسی که در بقیع دفن شد این آقا که مرد، پیغمبر فرمود او رو در بقیع دفن کنید و بقیع رو اختصاص دادن به اموات مدینه. و بعد پسر پیغمبر ابراهیم که از دنیا رفت، فرمود اونو کنار قبر این آقا دفن کنید. فرمود الحقی به سلف که صالح عثمان ابن مزعون. این آقای عثمان ابن مزعون تحت تأثیر معنویت یک وقتی از همه کنار کشید، از همه برید، حتی از خانوادهش. خانمش آمد خانه رسول الله، حضرت احساس کرد این پریشان، ظواهرش به هم ریخته است، چرا اینجوری هستی؟ یا رسول الله، همسر من عثمان ابن مزعون، با عثمان خلیفه سوم اشتباه نشه، این همسر من عثمان ابن مزعون از همه چیز بریده و رها کرده زندگی را، به ما کاری نداره، به بچه هاش کار نداره، به هیچ کس کاری نداره. میگه رسول اکرم از خانه بیرون آمد در حالی که از شدت غضب عبای حضرت از دوش حضرت افتاده بود، رو زمین کشیده میشد. اونقدر حضرت ناراحت بود که عبا رو درست نکرد روی شانه مبارکش. وارد شد به خانه عثمان ابن مزعون، مشغول نماز هست. تعبیری که نقل شده فرمود ای دشمن جان خودت، شیطان تو رو فریب داده. به من نگاه کن، من گاهی روزه میگیرم، بعضی از روزها رو روزه نمیگیرم، گاهی نماز میخونم، قسمتی از شب رو نماز میخونم، قسمتی از شب رو میخوابم، وظایف فردی، وظایف اجتماعی، وظایف خانوادگی. این که انسان تصور کند من میتوانم یک جزیره مستقل از دیگران باشم، خودم رو درست کنم، به بقیه چه کار دارم، این تفکر، تفکر اسلامی نیست. امام حسین اگر بنا بود در مدینه بماند و عبادت کند، هیچ مشکلی برای اون حضرت نبود. اگر به میدان آمد و خودش و حتی علی اصغر 6 ماهش رو به میدان آورد برای اینکه این جامعه اصلاح بشه. اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك. خدایا تو میدانی اون چه که حسین ابن علی کرد برای دنیا نیست، برای ظلم گستری و ستم گری نیست، برای تفریح و راحتی و لذت نیست. خدایا حسین ابن علی قیام کرد برای که جامعه را اصلاح کند، برای اینکه معالم دین در همه جامعه دیده بشود. پس حضرت زین العابدین علیه السلام در این جمله از دعا به بنده و شما یادآوری میکند، میگه این که دعا میخونی هی میگی اخلاقم درست بشه، رفتارم درست بشه، چنین بشه، چنان بشه، نه این که به خودت تنها فکر کنی، نه، و لزوم الجماعه، این بهت همراه با اجتماع باشه. یک اجتماع سالم به سوی خدا حرکت کنه، تو هم در این مسیر باشی، حالا در هر حدی که من میتونم و در هر حدی که من توانایی دارم، وظیفه دارم، بیش از اون خدا از من نخواست. نکته دومی که در اینجا مطرح است مسئله وحدت جامعه است، همراهی مسلمان ها با هم، همراهی مؤمنین با هم. تا حالا خیلی صحبت کردیم، خیلی هم جا داره صحبت کنیم. قرآن بارها به ما فرمان داده گوشهای مسلمانان بدهکار فرمان قرآن نیست، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا انما المؤمنون اخوه. شما برادری، فرزندان یک پدر و مادر. تعبیری از امیر المؤمنین علیه السلام هست، الزمو السواد الاعظم و ایاکم والفرقه فان ید الله مع الجماعه و ان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. مردم به دنبال اجتماع بزرگ باشید، از تفرقه بپرهیزید، زیرا دست خدا با جماعت است، ید الله مع الجماعه. بعد خیلی تشبیه زیبایی میفرماید، میفرماید چطور گوسفندی که از گله جدا می شود نصیب گرگ می شود، فردی هم که از جامعه جدا شد نصیب شیطان خواهد شد. ید الله مع الجماعه یعنی چه؟ دست خدا با جماعت یعنی چه؟ ید کنایه از قدرته، قدرت خدای متعال با اونایی که جمع باشن. وقتی که آراء مسلمان ها، آراء مؤمنین جمع شد، قدرت علمی داره، امکان خطا کمتره. وقتی که قدرت نظامی مسلمین کنار هم جمع شد، ید الله مع الجماعه قدرتمنده، شکست کمتر شکست پذیره. وقتی که قدرت اقتصادیشون کنار هم جمع شد، ید الله مع الجماعه کمتر ضربه پذیرن، توانایی بیشتری دارن. ید الله مع الجماعه. خیلی سفارش شده، من الان در این قسمت نمیخوام وارد بشم، فقط به همین مقدار اکتفا میکنم که برای حفظ اجتماع و جامعه گاهی از مسائل بسیار بزرگ اولیای ما کوتاه آمدند تا جامعه بماند، تا اجتماع بماند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اولین مظلوم عالم در مقابل چه مسائلی صبر کرد؟ او همان قهرمان خیبر و احد بود و اونهایی هم که در مقابل او بودند همان شغالهای فراری صحنه‌های جنگ بودند که در مقابل اسدالله تاب مقاومت نداشتند. سابقه اونها فرار از جنگ بود، نه اونها اون شجاعت رو داشتند که در مقابل علی بایستند، نه علی ترسی از اونها داشت که در مقابل اونها بایستد. اما مصلحت جامعه و وحدت جامعه، علی ابن ابی طالب کوتاه آمد تا جامعه بمانه، تا اجتماع بمانه. اولین منادی وحدت علی ابن ابی طالب. این تقیه‌ای که در روایات ما گفته شده، چرا علمای بزرگ شیعه فتوا میدن شما با برادران اهل سنتتون جایی که وحدت اسلامی اقتضا میکند نماز بخونی، اون جایی که اقتضای وحدت اسلامی هست مثل مسجد النبی، مسجد الحرام، جایی که بیرون رفتن ما از مسجد تعبیر میشه به این که ما از جامعه اسلامی فرار میکنیم، همه فقها میگن نماز بخونید با برادران اهل سنت. دیگران و برادران ما در این جهت کوتاهی کردن و چنین فتوایی ندادن. در مقابل بحث دیگری است، ولی فقهای شیعه همه فتوا دادن، چون مسئله وحدت مسئله مهمی است. نکته سوم و آخرین نکته ای که من میخوام عرض کنم بسیار نکته اساسی است و اون نکته اینه که وحدت بر اساس چه محوری؟ وحدت برای چی؟ هر وحدتی خوبه، هر اتحادی درسته. نه، اشتباه نکنید. قرآن به صراحت دو وحدت به نام میبرد، وحدت واجب، وحدت حرام. تعاونوا علی البر و التقوى، قسمت دوم را همه هم بلدید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، آخر آیه هم تهدید میکنه، ان الله شدید العقاب. هر وحدتی منظور ما نیست، وحدت به اون هدف نگاه میکنه. برای چی؟ اگر وحدت در مسیر توحید و عبادت خدا باشه، قرآن به ما دستور میده حتی با کفار اهل کتاب وحدت کنی. قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اگه برای توحید در مقابل صف کفر و الحاد دست در دست اونها هم بگذاریم، اگر برای حفظ کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با همه مذاهب اسلامی و گروه های اسلامی و طوائف مختلف وحدت کنید تا لا اله الا الله بماند، تا پیام رسالت بماند، تا قرآن بماند. اما اگر وحدت برای مسلمان کشی شد، این وحدت نیست. اگر وحدت برای درهم کوبیدن مظلومین شد، این وحدت قرآنی نیست. اگر وحدت بر محور امریکا شد، این وحدت شیطانی است، این وحدت الهی نیست. اگر وحدت بر محور اسرائیل شد، این محور، این وحدت ابلیسی است، این مورد لعنت خداست. وحدت بر محور خدا، الاعتصام بحبل الله، برای اهداف اسلامی، برای حفظ جامعه اسلامی، برای حفظ عقاید اسلامی، وحدت و حساب داریم. جنگ احزاب وحدت بود، وحدت یک دست کامل از طرف کی؟ وحدت کفر علیه مسلمین. این وحدت خوبه؟ خوب دقت کنید، وقتی به امام زین العابدین در دعا میخواد و لزوم الجماعه، وحدتی رو میخواد که بر اساس اسلام باشه، حول محور اسلام باشه، موجب آرامش مسلمان ها باشه، موجب خشم کفار باشه، نه وحدتی که خندش رو اسرائیل بکنه، لذتش رو امریکا ببره. در جنگ احزاب خوب گوش کنید و خوب گوش میکنید. ریشه جنگ احزاب، من فرصت بیان نیست، نمیخوام خطبه ها طولانی بشه، اما ریشه جنگ احزاب یهودی ها بودن. احزاب که میگن، احزاب جمع حزب دیگه، یعنی همه حزب های جزیره العرب علیه مسلمین متحد شدن. یهودی های بنی نصیر از مدینه فرار کردن، رفتن مکه، اونجا این توطئه رو کردن، تمام کفار رو متحد کردن زیر پرچم ابو سفیان، آمدن مدینه رو محاصره کردن. از اون طرف هم اینها از بیرون آمدن، از داخل هم یهود بنی قریظه رو با خودشون همراه کردن. یعنی یک اتحاد کامل بین یهود بیرون، بین یهود داخل، بین کفار جزیره العرب. خدای متعال خواست این افتخار مال سلمان فارسی باشه که پیامبر ازش مشورت خواست، همه مشورت دادن، سلمان گفت خندق بکنیم، فرمود به دستور همین عمل کنید و خندق کندن. اون روز احزاب با 10,000 نیرو مدینه را محاصره کرد و مدینه در ضعیفترین شرایط بود. ولی ان الله علی کل شیء قدیر و ان النصر من عند الله العزیز الحکیم. رسوا کرد احزاب را، با ذلت فرار کردن. مسلمان ها با عزت هم شر کفار را دفع کردن، هم حسابشون را با بنی قریظه تسویه کردن. این احزاب تکرار شدنی است. خدا هم همان خداست، قدرت هم همان قدرته. شما بیدار باشید، شما متوجه باشید، شرایط سنگینی است، وظایف سنگینی است. ما به خاطر مصالح اسلام و مسلمین بسیاری از حرف هامون نگفته میماند و خدا را شاهد میگیرم به اون و فضل و لطف خودش هیچ ترسی برای خودم ندارم. اگر ترس برای مصالح مسلمین، مساجد مسلمین نبود، خیلی حرف ها را میگفتیم، ولیکن همین مقدار برای اهل بصیرت کافی است. بدانیم خدا همان خداست، سنت همان سنت هست. ما اگر پایدار در مسیر ایمان باشیم، خدا کوتاهی نخواهد کرد. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. ما طرفدار وحدتیم، ما منادی وحدتیم، ما منادی محبتیم، ما منادی جنگ نیستیم، ما منادی هر چه بیشتر ائتلاف جامعه اسلامی هستیم. معتقدیم بر اساس بیان امام سجاد، کمال جامعه اسلامی در وحدت، در محبت، در اخوت هست. با نهایت تضرع به خدای متعال عرض میکنیم خدایا همه اونهایی که میخوان وحدت جامعه اسلامی رو بشکنن، نیست و نابودشون بفرما. خدایا توطئه های دشمنان، به ویژه توطئه های رژیم صهیونیستی رو به خودشان برگردان. با ذلت کفار و منافقین پیروان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام رو در سراسر عالم سربلند بفرما. خدایا در فرج ولیت به امام زمانت تعجیل بفرما، توفیق بندگی و توبه و انجام عمل صالح و اخلاقی که تو میپسندی و رفتاری که تو میپسندی به همه ما و فرزندان ما و نسل ما تا قیام قیامت عنایت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.